21 شهریور 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تجزی در اجتهاد بود. جلسه گذشته خدمت شما ماهیت تجزی رو معنا کردیم و گفتیم عادتاً مجتهد مطلق تا بیاد برسد به اطلاق در اجتهاد، عادتاً مراتبی از تجزی را از مراتب ضعیفه تا برسد به مراتب قویه تجزی طی می کند، ثم می رسد به اجتهاد مطلق. و البته عرض کردیم عادتاً چنین است. حالا مطلب بعدی در احکام متجزی است. مطلب اول در احکام متجزی حجیت فتوای متجزی است. دو تا بحث اینجا وجود داره. آیا فتوای متجزی برای خودش حجت است؟ بلا اشکال. بلا اشکالن فتوای متجزی برای خودش حجت است و می تواند به اون فتوایی که استنباط کرده است عمل کند، مانعی ندارد، چون عالم به این حکم شده است، اون حکم رو استنباط کرده است. وقتی خودش عالم به حکم شد دیگه نمیتواند در اون مسئله تقلید کند. چرا؟ به واسطه اینکه تقلیدش دیگه رجوع جاهل به عالم نیست، رجوع عالم به عالم است و چنین رجوعی وجود ندارد، سیره برش قائم نیست. بنابراین فتوای خودش در مورد حق خودش نافذ است و حجت است بلا اشکال. ثم آیا فتوای متجزی در غیر در حق دیگران هم حجت است؟ یعنی غیر هم میتواند به متجزی رجوع کند در فتوایی که استنباط کرده است؟ میگیم بله، مانعی ندارد، غیر هم میتواند به او مراجعه بکند و این رجوع غیر به متجزی هم باز میشود رجوع جاهل به عالم، چون متجزی عالم است و این غیر مقلد جاهل، میتواند به متجزی رجوع بکند و تقلید بکند در اون فتوایی که متجزی استنباط کرده است. بله، در فرضی که مقلد علم دارد به اختلاف فتوای متجزی با فقیه اعلم، فقیه اعلم اگر علم دارد که فتوای فقیه اعلم با فتوای این متجزی فرق دارد، خب در این صورت دیگه تقلید از متجزی جایز نیست، چون این داخل در تعارض چه می شود؟ تعارض دو تا اهل خبره می شود، تعارض قول دو تا اهل خبره، و در تعارض قول دو اهل خبره سیرت العقلا قائم است که اخذ میکنن به اون کسی که اکثر و خبرتن است، اقضا خبرتن است، به قول او اخذ میکنند. سیره عقلا چنین است. ولذا در ما نحن فی هم در فرض علم به تعارض، بله بفرمایید، علم به تعارض بین فتوای متجزی و فتوای اعلم. فتوای متجزی دیگه از اعتبار در حق مقلب می افتد و باید به فتوای اعلم مراجعه کند. و در این مسئله فرق نمی کند متجزی باشد یا فقیه مطلق. حتی فقیه مطلق غیر اعلم هم در اون مسئله ای که تعارض پیدا می کند فتوای او با فتوای اعلم، فتوای مجتهد مطلق غیر اعلم هم از حجیت خارج می شود و باید رجوع کند به فتوای مجتهد اعلم به عین ما ذکرنا، چون در فرض تعارض بین دو تا خبره سیرت العقلا قائم است به اخذ به قول اقوا خبرتن، و اقوا خبرتن میشد همون اعلم. بنابراین این داستان که فتوای متجزی از حجیت می افتد، این فقط سقوط فتوای متجزی از حجیت نیست، فتوای مجتهد مطلق غیر اعلم هم از حجیت می افتد در فرض تعارض. توجه کردی؟ اما در اون جایی که تعارضی نباشد یا تعارض را احراز نکرده شخص، نمی داند که تعارضی وجود دارد، می تواند اخذ بکند به فتوای متجزی، بله اشکالی ندارد. همان گونه ای که می تواند اخذ بکند به فتوای مجتهد مطلق غیر اعلم. خب این مطلب اول بود در حجیت فتوای متجزی. مطلب دوم، آیا متجزی می تواند بر مسند قضا بنشیند و حکم صادر کند در مورد مسائلی که استنباط کرده است؟ در اون دایره ای که استنباط کرده، نه خارج از اون دایره و در اون دایره ای از مسائل که استنباط حکم شرعی کرده است، آیا می تواند متجزی بر مسند قضا بنشیند و حکم صادر کند؟ مطلب اول، جایز است بر متجزی صدور حکم در اون مسائلی که استنباط کرده است؟ یک. دو، آیا این حکمی که متجزی صادر می کند نافذ است یا نافذ نیست؟ میگم باید ادله باب قضا که برای شما خوندیم بررسی بشن. ما تا اینجا خدمت شما گفتیم فقیه جامعه شرایط افتا که مجتهد مطلق است میتواند بر مسند قضا بنشیند و حکمش هم نافذ است و لازمم نیست مجتهد اعلم باشد. همینقدر که مجتهد مطلق باشه منصب قضا برای او جعل شده است. حالا بحثمون این است، آیا میتواند متجزی در اون احکامی که استنباط کرده است بنشیند بر مسند قضا و حکم صادر بکند؟ مگم باید ملاحظه روایات بشن. روایاتی که دلالت می کرد بر ثبوت منصب قضا برای مجتهد، عمده اونا دو تا روایت بود، یکی مقبوله و دومی معتبره. مقبوله عمر ابن حنظله اینجوری داشت: انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. احکامنا جمع مضافه، جمع مضاف بنابر مشهور بین اصولیین دلالت بر استیعاب و استقراق دارد. بنابراین و عرف احکامنا می شود عرف جمیع احکامنا. خب الا این که جمیع احکام را شذ و ندر کسی عرفان به اون دارد، چون غالب حتی مجتهدین مطلق مسائل محل ابتلا را چه دارند؟ بله بررسی کردند و می دانند. اما حالا یه مسئله یه که مورد ابتلا نیست یکی بپرسد، تازه باید بنشیند بر سر استنباطش. بنابراین لا محاله این عرف احکامنا ولو جمع مضاف است، لکن عرفانش را، معرفت این احکام یعنی قوت و قدرت استنباط همه احکام را داشته باشد. من الممکن که برخی از احکام را استنباط فعلی درش نداشته باشد، چون محل ابتلاش نبوده است، ابتلای خودش یا ابتلای مقلدینش. بنابراین مراد این است که قدرت استنباط همه احکام را داشته باشد. برخی گفتند آقا پس بنابراین ما باشیم و مقبوله، مقبوله میگوید عرف احکامنا یعنی مجتهد مطلق، چون متجزی نمیتواند همه احکام را، قدرت بر استنباط همه احکام ندارد. لذا بعضی آمده اند و گفتند آقا جمع محلای جمع مضاف دال بر استیعاب هست، ولی ما دو تا استیعاب داریم، یک استیعاب حقیقی داریم مثل قوله تعالی عالم الغیب و الشهاد، این علم غیب الهی، این علم الهی به عالم غیب و شهود این علم استیعابی است و استیعابش هم حقیقی است، یعنی هیچ چیزی نیست در دو عالم غیب و شهود که ذات اقدس اله نسبت به او چه باشد؟ جاهل باشد. این استیعاب حقیقی است. یک استیعاب دیگری داریم، مثلا اگر بگویند که طلاب مدرسه رفتن پیش فلان آقا و باش دیدار کردن سر یه موضوعی، مثلا خود طلاب مدرسه اینم ظهورش در چیست؟ در استیعابه، لکن استیعابش حقیقی نیست. به این میگوین استیعاب عرفی. در استیعاب عرفی همینقدر که غالب افراد رفته باشند کفایت، صحیح. یعنی اگر غالب طلاب مدرسه به دیدار فلان آقا رفته باشند، صحیح است که شما بگویید طلاب مدرسه رفتن ملاقات ایشون. به این میگن استیعاب عرفی. حالا در ما نحن فی کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا استیعاب عرف احکامنا استیعاب حقیقی است؟ خب قطعا نسبت به مسائلی که مورد ابتلا نیست عرفانم وجود ندارد دیگه. نتیجتا ولو قدرت استنباطش هست، اما عرفان بالفعل وجود ندارد. بنابراین عرفان بالقوه را اگر شما کافی بدانید، یعنی قدرت بر استنباط داشته باشد، اون وقت عرفان بالقوه یعنی قدرت بر استنباط، اون وقت دو گونه ما عرفان بالقوه داریم. یه عرفان بالقوه ای که بالقوه القریبه هست به قاف، یه عرفان بالقوه ای که بالقوه البعیده هست. او مجتهد متجزی هم اگر کار بکند میتواند برسد به او مرتبه مجتهد مطلق و بتواند استنباط کند، لکن ما باشیم و مقبوله ظهور عرف احکامنا، یعنی مقدار معتد بهی از احکام را بداند و این صادق نمی شد مگر بر مراتب عالیه تجزی، بر مراتب دنی و پایین تجزی که 2 تا 5 تا 10 تا مسئله را قدرت استنباط دارد، اونم مسائلی را که استنباط کرده است، یکی داستان متعه است و دیگری وطی در دوبر است و امثال ذالک. خب با اینا که با 5 تا 10 تا مسئله ای که این متجزی استنباط کرده است صدق عرف احکامنا نمی کند. لذا ظهور مقبوله در این است که یا مجتهد مطلق باشد یا لااقل مراتب عالیه تجزی که مقدار معتد بهی از احکام را استنباط کرده باشد. این خروجی مقبوله. و اما معتبره ابی خدیجه، مقبوله را هم در جلد 1 داشتیم هم جلد 7 کافی. حالا آدرس جلد 7 رو به شما میدم، 7412 حدیث 5. و اما معتبره ابی خدیجه، در معتبره ابی خدیجه دو گونه روایت شده. یکی روایت شیخ در تهذیب جلد 6 صفحه 303 میفرماید اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرام منا. خب اینجا عنوان عرفان، معرفت، معرفت به حلال ما و حرام ما. خب اونجا احکام منا بود، اینجا حلال لنا و حرام منا. اگر بگوییم مفرد مضافم مثل جمع مضاف، یعنی احکامنا با حلالنا و حرامنا فرقی ندارد، اینم دال بر چیست؟ دال بر استیعابه. بنابراین هر آنچه که مقبول دلالت بر آن دارد معتبره هم بر همون دلالت دارد. این بنابر نقل شیخ. ما نقل دیگری از معتبره داریم در فقیه جلد 3 صفحه 3 میفرماید ولکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. یا به حسب نقل کافی جلد 7 صفحه 413 حدیث 4 یعلم شیئا من قضائنا، نه قضایانا مفرد، قضائنا. در بعضی از نسخه های فقیه هم بدل از قضایانا قضائناست. در نسخ کافی و نسخه های تهذیبم این چه هست؟ این اختلاف وجود دارد که قضایا نا یا قضا اینا. خب قضایا نا جمع قضا اینا مفرده. حالا یکی یکی بنابر این که روایت این باشد یعلمو شیئا من قضایانا، خب این من چه منیه؟ من تبعیضیه هست یا بیانیه؟ اختلاف درش کرده اند که کدوم من است. بعضی گفتن من تبعیضه به لحاظ مبهمی که قبلش آمده یعلم شیئا. خب این شیء چی چیه؟ من چی؟ قضایانا، چون اگر مبهم قبل بیاد بله من بیان ابهام میکند. بنابراین گفتند منه، چون شیئن مبهم قبلشه، منی که بعد میاد این من بیانیه هست. خیلی خوب، بعضی اشکال کرده اند که آقای موسوی نمیتواند من بیانیه باشد، چون اگر بخواد من بیانیه باشد مبین و مبین در جمع و افراد باید با هم تطابق داشته باشد. شیئن مفرده، من قضایانا، قضایانا قضایا جمع دیگه، بنابراین مبین که قضایانا باشد با مبین که شیئن باشد از حیث افراد و جمع تطابق ندارند. لذا گفتن نمیتواند من بیانیه باشد. البته این قاعده کلی نیست، ما مواردی داریم که مبین مفرده و مبین جمع است و منم بیانیه است، مثل قوله تعالی فاجتنب الرجس من الاوثان. خب رجس مفرده، اوثان جمع وثنه به معنای بت. خب بنابراین این من اشکالی که در بیانیه بودنش بوده است وارد نیست. شیئن از مبهمات است، من بیانیه بعد از مبهم میاد و قضایانام جمع مضاف است و جمع مضاف دال بر استیعاب است. بنابراین عرف شیئا یعلم شیئا من قضایانا، این یعلم شیئا من قضایانا میشه مدلولش همون مدلول مقبوله. این در فرضی که من را ما من بیانیه بگیریم. اما اگر من را من تبعیضیه گرفتید، یعنی گفتید یعلم شیئا من قضایانا، یه چیزی از قضایای ما را بداند، اگر من را من چه گرفتید، تبعیضیه گرفتید، خب و گفتید مانعی ندارد من تبعیضیه هم میتواند بعد مبهم بیاد، خیلی خب، اون وقت این من تبعیضیهی که شما گرفتید بله مطلب رو چه می کند؟ یعلم شیئا من قضایانا، یعنی بعضیاشو بدوند. خب بعضیاشو بدوند با کی منطبق می شد؟ با متجزی هم قابل انطباق است، چون متجزی هم برخی را می داند. پس این که دلالت بکند معتبره بر جواز غذای قضاء متجزی منوط به این است که من را من تبعیزیه بگیرید. خب و ظهورش هم شاید بشد ادعا کرد که من تبعیزیه هست، به خاطر اینکه اگر من بیانیه باشد وجهی ندارد برای ذکر ابهام. امام می فرمود یعلم غذایانا، این نمی خواهیم بگون استیابه، خب می گفت یعلم غذایانا. چرا می گد شیئن من غذایانا؟ خب اینی که میگه یعلم شیئن من غذایانا، اگر من بنا باشد من بیانیه باشد و غذایانا جمع مضاف دال بر استیعاب باشد، خب امام که نمیخواد حرف بزند، که میگفت یعلم غذایانا، نه منو میخواست نه شیئنو میخواست. یعلم و غذایانا بهتر افاده استیعاب میکرد و مطلبم میرسوند. پس اینی که آمدش یه مبهم آورده، یعلم و شیئن من غذایانا، من تبعیزی یه ذکر میکند، ظهورش این من تبعیزیه هست، یعنی میداند برخی از قضایای ما را، چون فقیه مطلقم که باشد، مجتهد عالمم که باشد، همه آنچه که ائمه میدانند را که نمیداند. پس یعلم و شیئن من قضایانا، یه چیزی در حد سر سوزنی، قطره‌ای در کنار یم، یه قطره در کنار دریا، دانش فقیه هست، حتی فقیه عالم نسبت به دانش حجج الهیه. لذا درست میشد یعلم شیئاً من قضایانا. پس من ظهورش میشد من تبعیزیه. اگر این بیان رو بپذیرید که ظهور من اینجا من تبعیزیه هست نه من بیانیه، اون وقت قضاوت متجزی را هم در بر میگیره، چون متجزی هم یعلم شیئاً من قضایانا. خب این در فرضی که یعلم شیئاً من قضایانا باشد. اما اگر مفرد باشد، چنانچه در برخی از نسخ است که یعلم شیئاً من قضائنا، و شما بگویید که مفرد مضافم مثل جمع مضافه و دلالت بر عموم و استیعاب دارد، خب باز اینجا یا شما من را بیانیه میگیرید، اگر من را بیانیه گرفتید یعلم شیئاً من قضائنا، همون بیانی که در من بیانیه قبلی گفتیم اینجام جاری است، و می توانید من را تبعیض بگیرید. اگر من را تبعیضیه گرفتید باز الکلام کل کلام، یعنی چه قضا انا باشد چه قضا یا نا باشد تفاوتی در استدلال ندارد. تفاوت در استدلال از این من بیانیه است یا من تبعیضیه؟ اگر من بیانیه باشد، بله قضاء متجزی رو شاملش نمیشد، ولی اگر من تبعیضیه باشد شامل حال قضای مجتهدم میشود، مجتهد متجزی. بله این یه اشکالش بود، این یه اشکال بود که بین مبین و مبین گفتند که باید تطابق از حیث افراد و جمع باشد. این اشکال اینجا جاری نمیشد چون هر دو مفرده. یعلم شیئا من قضائنا، لیکن اون اشکالی که کردیم که اگر امام میخواست استیعاب رو برساند، خب احتیاج به مبهم و من نبود، میگفت یعلم قضایانا، اینجا میگفت یعلم قضا انا، مطلب حل بود. برای چی مبهم آورد و من آورد؟ ظهور این من تبعیزه، یعنی علوم ما رو بداند، لیکن علوم ما رو بداند یعنی هر آنچه ما میدانیم او میداند، طبیعیست که این نیست که. بنابراین من علوم ما، من قضایانا، من قضائنا را این یه بهره‌ای ازش دارد. پس این علم مجتهد، حتی مجتهد اعلم که باشد، در مقابل علم حجج الهی معصومین علیهم السلام میشد کل قطرت در مقابل دریا. خب وقتی قطره در مقابل دریاست، من میشد من تبعیض، صحیح هم هست. وقتی که مجتهد اعلم حکمش این باشد و شد من تبعیضی، بنابراین همون جور که مجتهد اعلم شیئی از قضایانا را می داند، مجتهد مطلق هم می داند، متجزی هم می داند. نکته دیگر، اون روایتی که در باب تقسیم قضات بود یادتون است که فرمود قضات چهار دسته هستند، سه تاشون در نارند، یک دسته فقط اهل نجاتن، و اون دسته ای که اهل نجاتن اونیست که یعلم و حکم به حق می کند و یعلم و انه الحق. خب گفت این دسته اهل نجاتن، سه دسته دیگه رو گفت اهل نارن، حکم به حق میکند و میداند که دارد حکم به حق میکند. خب این شامل حال مجتهد متجزی هم میشن، چون مجتهد متجزی دارد به استنباطش رأی صادر میکند و حکم میکند، حکمش حکم به حقه و خودش این حکم رو استنباط کرده و میداند حق است، بنابراین میداند حق است و حکمم به حقه. بنابراین ظاهر این است که ما میتوانیم بگوییم متجزی هم در اون مسائلی که استنباط و اجتهاد کرده است میتواند بر مسند قضا بنشیند و حکم صادر کنه. یعنی لازم نیست قاضی مجتهد مطلق باشد، مجتهد متجزی هم فی مستنبت من الاحکام، در اون احکامی که استنباط کرده، نه اونایی که استنباط نکرده. از اگه یه پرونده آمده پیشش، مسئله اون مسئله جز مسائلیست که استنباط نکرده، حق رسیدگی ندارد، باید بفرسه برای دیگری. اما آقای سیفی اگر مسئله از مسئله خلافی و حکمی که میخواد صادر کنه از اون مسائلی است که استنباط کرده است، بله مانعی ندارد، میتواند حکم صادر کنه و حکمش هم چیست؟ نافذ است. چرا؟ کدوم روایت؟ کدوم؟ چی رجوع به عالم و سیره و غلاس؟ اون نه، این قصه عالمیت مال تقلید. تقلید شما باید از عالم تقلید کن. در باب قضا لازم نیست عالم باشه، مجتهد باشد، مجتهد مطلق میتواند قضا کنه. در باب قضا قصه قصه خبره نیست، قصه این است که قضا نافذ نیست، قضاء احدی بر احدی، الا بالجعل شرعی، الا بالدلیل، و دلیل برای مجتهد ثابته، لکن مجتهد مطلق لازم هم نیست عالم باشه. همین که مجتهد باشد میتواند متصدی قضا بشه. حالا ما یکی داریم به چه مجتهده، یعنی مجتهد کوچک است، متجزی است. خب متجزی، قدرت استنباط برخی از احکام رو دارد. بعضی ها که مبادی طولانی دارد و متعدد دارد و اینا نمیتونه اونا رو بچینه، ولی اونایی که مبادی کوتاهی دارد اینا رو میتوند بچیند و استنباط کند. پس اینم مجتهد است، لکن مجتهد متجزی. بحث در این بود، اینجا سیره‌ای وجود نداره، بحث در این است که آیا مجتهد متجزی، آیا اونم میتواند قاضی بشد؟ فیم استنبت هوا، در آنچه که استنباط کرده است، نه تو اونایی که استنباط نکرد. پر واضح هست در اونایی که استنباط نکرده نمیتواند حکم صادر کنه. نه دیگه، پس آقای حسام شما بله، اگه یکی علاقه منده به وطیه در دوبر است، هر شب به زنش میگه من میخوام وطیه در دوبر کنم، یه شب دو شب که گفت ضعیفه، گفت ابدا من را نمیدم، دیگه بازم میگه نمیگه که دیگه تموم شد. حالا ما هم یه بار گفتیم باب قضا مختص مجتهد است، خلاص. حالا آیا این مجتهد باید مطلق باشد یا متجزی هم میتواند فی مستنبته من الاحکام حکم صادر کنه؟ میگم متجزی هم میتواند، متجزی هم در اون مقداری که استنباط دارد میتواند بر کرسی حکم بنشیند و حکم صادر کنه. چون هیچ حق ندارد،
میشه
تقلید؟ نه نه، لذا در اون مقدار که استنباط دارد اشکالی نداره. میتوند بشیند بر مسند قضا و حکم صادر کنه. خب همینم خیلی مشکلات حل میکنه. یعنی شما میتوانید، یکی تو دادگاه خانواده است، خب مسائل چی؟ خانواده و نکاح و طلاق و بفرمایید امثال ذالک را، اینا را استنباط کرده. خب مراجعاتش هم همینه، چون خانواده، مسائل خانواده همین است دیگه، مسائل کتاب نکاح هست و طلاق. خب اینا را استنباط کرده، لیکن بقیه مسائل بلد نیست. عبادات را استنباط نکرده است، فرض کنید بفرمایید که سیاست را استنباط نکرده است، اما نکاح و طلاق و اینا را چرا خوب بلد است و استنباط کرد. خب میتوند قاضی دادگاه خانواده بشه. پس متجزی است، لیکن میتوند متصدی بشه. ولی حالا در باب ارث یه مسئله آوردن پیشش. خب این استنباط ندارد در باب ارث. وقتی که استنباط ندارد، حق رسیدگی هم ندارد. باید اینو بفرستد برای او کسی که در این مسئله چه دارد؟ استنباط دارد. پرونده رو بفرستد برای او. حالا یا مجتهد مطلق یا حتی کسی که در ارث به نحو تجزی مسائل ارث را استنباط کرده است، بفرسته برای اون رسیدگی کنه. تمام شد. بنابراین همینم خیلی قصه قضا رو حل می کند که یک کسی که در مورد که بر نسبش کرده ان به قضا، ممکن است در همون محدوده خودش متجزی باشد و استنباط دارد، کفایت، میتوند حکم بکنه، حکمش هم نافذه، اشکالی ندارد. و غالب روات از فقها رواتی که ائمه بهشون ارجاع میدادن و تو همین مقبوله و معتبره و روایاتی که برادون خوندیم ارجاع دادن، غالب اینا مجتهد مطلق نبوده اند. این رو میدانیم. غالب اینا نهایتشون در حد تجزی بوده اند. توجه میکنید؟ همشون که مثل محمد ابن مسلم ثقفی نیستن که محمد ابن مسلم میگه من 30,000 حدیث از امام باقر از حفظم. همشون که اینجور نیستن که. بعضشون مراتب چیه؟ مراتب بسیار پایین ترن. بنابراین امام وقتی ارجاع میدن، ما میدانیم اینایی هم که امام بهشون ارجاع داده ان، چه به شخصشون ارجاع دادن، چه به کلیتی ارجاع داده ان که تطبیق بر اونا شده است، مصادیق این تطبیق هم بسیاریشون مجتهد مطلق به معنا فقیه جامع شرایط افتا نبوده اند. غایت الامر در یک چند کتاب تبحر داشتن، تخصص داشتن، اجتهاد داشتن. توجه میکنید؟ بنابراین بله، نسبت به داستان احکام متجزی هم مطلب روشن شد. متجزی فتواش برای خودش حجت است، دیگران هم میتونن ازش تقلید بکنن در آنچه که استنباط کرده است، مشروط بر این که ندانند که خلاف فتوای اعلم است. متجزی در مسائلی که استنباط کرده میتواند جایزه بر کرسی قضا بنشیند و حکم صادر کند و حکمش هم نافذ است. هذا تمام الکلام. در باب تجزی میرسیم به عنوان تخطئه و تصویب. انشاءالله بحث مفصلی است، میموند برای بعد تعطیلات آخر ماه صفر. جلسه بعدیمون انشاءالله شنبه 9 مهر. و صلی الله علی محمد و آله.